شناخت هانتا ویروس نیازمند درک ماهیت میزبان محور این عامل بیماریزاست. این خانواده از ویروس‌های آرنی برخلاف پاتوژن‌های شایع تنفسی توی چرخه حیات خودشون به جای هوا به مخازن حیوانی مثل موشا نیاز دارن و انسانو نه به عنوان ناقل بلکه به عنوان میزبان کور توی انتهای زنجیره عفونت قرار میدن. بررسی دقیق مکانیزم‌های نفوذ هانتا ویروس به سلول‌های درون رگی نه تنها پرده از تفاوت بنیادین رفتار این ویروس با کووید 19 یا آنفولانزا برمی‌داره، بلکه یه زنگ خطریه برای جوامعی که در پی تغییرات اقلیمی و گسترش زیستگاه‌های انسانی بیش از هر زمان دیگه‌ای با جوندگان در ارتباطن. تو این اپیزود می‌خوایم در مورد هانتا ویروس و ترس‌ها و شایعاتی که در موردش به وجود اومده صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. هانتا ویروس همونطور که از اسمش پیداست جزو دسته ویروساییه که انواع و اقسام زیرگونه ها رو داره، مثل ویروس کرونا که به هر حال یکی از گونه های اون اومیکرونه و مثل خیلی از ویروس های دیگه که انواع متفاوتی دارن. این ویروس معمولا توی جوندگان ایجاد بیماری میکنه و اونا رو آلوده میکنه، جوندگانی مثل موش خرماها و انواع و اقسام موشا. این ویروس توی ادرار و ترشحات اون جوندگان وجود داره. آدم ها ممکنه توسط بعضی از گونه های این هانتا ویروس از طریق مواجهه با خاک، منسوجات یا محیط هایی که به ترشحات، ادرار، مدفوع، بزاق و به هر حال خروجی های بدن اون جوندگان آلوده است دچار عفونت بشن. برای مثال فرض بکنین خاکی به ادرار یه جونده آلوده آغشته باشه و فردی اون مکان رو جارو بزنه. موقع جارو زدن این ریزگردها توی هوا پخش میشن و آدم ها اونا رو تنفس میکنن و به این ترتیب هانتا ویروس وارد بدن انسان میشه. هر جایی که جوندگان وجود داشته باشن، یعنی هر مکانی که بتونیم درون اون جونده پیدا بکنیم میتونه بالقوه آلوده کننده باشه، چرا که به هر حال توی اون مناطق فضولات و بزاق اون جوندگان ریخته میشه و احتمال تماس باهاش وجود داره، مخصوصا توی محیط‌های سربسته که تهویه مناسبی ندارن احتمال انتقال خب اینجا خیلی قطعا بیشتر میشه، مثل زیرزمین‌ها، فضای مسقف و مناطق نمناک. حضور هانتا ویروس مخصوصا توی این اوتبریک یا طغیان ناگهانی اخیر در نواحی جغرافیایی خاصی از جهانه، اما قطعا هر جایی که جونده آلوده به هانتا وجود داشته باشه میتونه این ویروس رو انتقال بده، به ویژه انتقال این گونه از هانتا ویروس که از جوندگان به انسانه. هانتا ویروس ویروس جدیدی نیست، یعنی خیلی ها به غلط میگن که ویروس جدیدی شایع شده، در حالی که هانتا قبلا هم بوده، فقط چون در حال حاضر تعداد بیشتری از موارد ابتلا از اون داره گزارش میشه، به عبارتی ما اصطلاحا میتونیم بگیم دچار اوتبریک شدیم. مردم فکر میکنن یه ویروس جدیده و چون تازه اسمشو میشنون فکر میکنن که چیز خیلی عجیب غریبیه که به تازگی ابدا شده. نه، ما الان درگیر اوتبریک هانتا ویروسیم، یعنی در اصل میزان ابتلا نسبت به اونچه که در گذشته بوده افزایش پیدا کرده. مثل خیلی از ویروس‌های دیگه، حتی مثل کرونا ویروس، وقتی سیستم ایمنی یک میکروب رو میشناسه، برای مقابله با اون بسیج سیستم ایمنی اتفاق میفته، یعنی شروع به آزادسازی سایتوکان‌های التهابی میکنه و فاکتورهای التهابی رو آزاد میکنه. خیلی وقتا آزاد شدن بیش از حد این فاکتورهای التهابی در برابر مقدار زیاد ویروسی که وارد بدن شده باعث بسیج حجم بسیار زیادی از سلول‌های ایمنی میشه. این موضوع خودش باعث میشه که اون فاکتورهای التهابی که عمدتاً مسئول افزایش خون رسانی به بدن هستن، منجر به خروج مایع پلاسما و سرم از داخل رگ‌ها به فضای میان بافتی بشن. در نتیجه حجم مؤثر داخل عروقی کم میشه. خود فاکتورهای التهابی یا طوفان سیتوکینی که اصطلاحا هم بهش میگن طوفان فاکتورهای التهابی، باعث به وجود اومدن یه همچین حالتی میشه. خب قطعا هر چیزی توی حالت تعادلش مناسبه. اگر از اون حالت تعادل خارج بشه، چه سیستم ایمنی در جهت حفظ امنیت و ایمنی بدن باشه، چه رفتار نابهنجار ویروس و حجم زیاد اون تو داخل بدن، هر دو به یک اندازه آسیب رسونن. به همین خاطره که میگیم رفتار بیش از حد سیستم ایمنی در مقابله با یه میکروب خارجی هم میتونه بالقوه آسیب رسون باشه. خیلی از ویروس ها نوپدیدن و بعضی از اونها بازپدید، یعنی بعد از یک مدتی که نهفته بودن و بیماریزایی نداشتن یا به هر حال دچار یک اوتبریک یا طغیان شده بودن یا اونو محدود کرده بودیم، دوباره شروع به فعالیت مجدد و گردش توی جامعه میکنن. وقتی میگیم ویروس نوپدیده، از اسمش خب معلومه، یعنی چیز زیادی در مورد اون نمیدونیم، یا بازپدیده که بعد از یک مدت طولانی که در حالت خاموشی بوده دوباره داریم موارد ابتلا به اون رو پیدا میکنیم. بنابراین صرفه اقتصادی نداشته که قبلا مورد تحقیقات گسترده قرار بگیره و عملا شاید نتونیم نقص چندانی به سیستم بهداشت جهانی هم بگیریم که چرا روی اینها کاری انجام نداده، چون دنیای ویروس‌ها یه دنیای خیلی پیچیده، خیلی قامز و عمدتا در حال تغییره، یعنی هر روز نسبت به دیروز متفاوته. عمدتا همه ویروس‌ها یه همچین رفتار چندگانه‌ای ندارن. به همین خاطر عملا دنیای ما سرشار از نادانستنی‌هایی که به هر حال میتونیم بخشی از اون‌ها رو کشف بکنیم و در موردشون بعداً اقدام درمانی و تشخیصی انجام بدیم. خب واسه خیلی‌ها شاید سوالی به وجود بیاد، اونم اینه که بین هانتا ویروس و کرونا ویروس چه تفاوتی هست؟ اینجا میتونیم بگیم که خیلی از محققین گفتن که اتفاقا خیلی به هم شبیهن از جهت ایجاد همه‌گیری و بسیار قابلیت بیماریزایی دارن و شباهتشون به همدیگه از بابت نحوه انتقالشونه که عمدتاً میگن هوا برده. معمولا انتقال این ویروس به انسان نادره، یعنی معمولا بین همون جوندگان ایجاد بیماری میکنه، ولی بعضی از گونه هاش همونطور که در ابتدای این اپیزودم گفتیم چون انواع مختلفی داره، برای مثال مثلا گونه آندس که الان خیلی هم بحث برانگیز شده که اصلا به خاطر شیوع همین آندسه که ما توی این اپیزود سراغه هانتا ویروس رفتیم، این آندس میتونه برای انسان هم بیماریزا باشه، یعنی به نوعی مشترک بین انسان و اون جونده است و قابلیت انتقال انسان به انسان رو هم داره. نکتهش اینه، یعنی غیر از اینکه توسط جونده به انسان منتقل میشه، انسان هم به انسان انتقال پیدا میکنه. این میتونیم بگیم تنها نقطه اشتراک کرونا ویروس با هانتا ویروس، جدای از این اصلا با همدیگه شباهت ندارن و از اساس متفاوتن. یه مقدار بریم سراغ تاریخچه‌اش، ببینیم آیا قبلا هم ما شاهد یه همچین همه‌گیری بودیم و اصلا ببینیم که از کجا اومده. خب همونطور که گفتیم هانتا ویروس خانواده از ویروس های RNA که اولین بار توی سال 1978 توی کره جنوبی کشف شد و اسم اون از رودخونه هانتان گرفته شده. موش ها و موش های صحرایی حامل اصلی این ویروس هن و ویروس توی گفتیم ادرار، مدفوع و بزاق اونها زندگی میکنه. علائم اولیش شامل تب، درد عضلانی در ناحیه کمر و پاها، سردرد، تهوع و استفراغ که معمولاً 2 تا 4 هفته بعد از تماس با ویروس ظاهر میشه. این ویروس بسته به نوع اون 2 نوع سندروم ایجاد میکنه. سندروم ریوی هانتا یعنی HPS که شدیدترین نوع بیماریه، علائم اون مثل تب، سرفه، تنگی نفس و تجمع مایع توی ریه است. نرخ مرگومیر این نوع هم 30 تا 40% بوده و بیشتر توی آمریکای شمالی و جنوبی دیده شده. تب خونریزی دهنده با سندروم کلیوی یه نوع دیگه از این ویروسه که این نوع توی اروپا و آسیا خیلی بیشتر شایعه. علائم اون شامل تب، درد عضلانی و نارسایی کلیه است و نرخ مرگومیر اون بسته به نوع ویروس 1 تا 15%. راه انتقال هانتا ویروس از طریق تماس با ادرار و مدفوع این موشاست، یعنی هر دوتا سندرومش این طریقه انتقالشونه، در حالی که ویروس‌های رایج از طریق قطرات تنفسی و هوا منتقل میشن. انتقال انسانی هانتا ویروس میتونیم بگیم جز همون یک موردی که اشاره کردیم تقریبا وجود نداره و خیلی نادره، اما توی ویروس‌های تنفسی خیلی رایج تره. میزبان اصلی هانتا ویروس موشان، در حالی که میزبان اصلی ویروس های رایج انسانان. محل اولیه تکثیر هانتا ویروس توی رگ های خونی، اما ویروس های رایج توی مجرای تنفسی تکثیر میشن. نکته مهم اینه که انسان برای اکثر هانتا ویروس ها یه میزبان کوره، یعنی ویروس ها رو به دیگران منتقل نمی کنه الا همون یک موردی که توضیحش رو داریم. حالا که گفتن با توجه به تحقیقاتی که الان انجام دادن توی موارد خیلی نادر، بنابراین رفتار این ویروس کاملا متفاوته و به عنوان یک بیماری منتقل شده از موش به انسان شناخته میشه، نه یک بیماری تنفسی واگیردار. از نظر رفتار عفونی هانتا ویروس تفاوت‌های اساسی هم با سایر ویروس‌ها داره. راه انتقال اون از طریق تماس با ادرار مدفوع یا موشه و برخلاف ویروس‌های تنفسی از راه هوا منتقل نمیشه. دوره کمونیا یا اصطلاحاً نهفتگی اون 2 تا 4 هفته است و انسان به عنوان میزبان نهایی ناقل ویروس به دیگران نیست. ویروس‌های رایج مثل سرماخوردگی، آنفولانزا یا کرونا از طریق قطرات تنفسی و هوا منتقل میشن. انتقال اونها بین انسان‌ها خیلی رایجه و انسان میزبان اصلی این ویروس‌های تنفسیه. محل اولیه تکثیرشون هم مجرای تنفسیه و دوره کمون اونها هم اصطلاحاً 2 تا 14 روز بوده و انسان به عنوان ناقل اونا رو به دیگران منتقل میکنه. ترکیب علائم مشکوک به هانتا ویروس با تب بالا بین 38 تا 40 درجه، درد عضلانی خیلی شدید به ویژه توی ناحیه کمر، ران و پشت، سردرد، تهوع، استفراغ و درد شکمی، اینا چیزایی هستن که باید مشکوک بشیم و به پزشک مراجعه بکنیم و احتمال بدیم که شاید به هانتا ویروس مبتلا شدیم. بعد از چند روزم تنگی نفس، اونم از نوع ریوی، سرفه خشک و کاهش ادرار در نوع کلیوی بروز پیدا میکنه. گهگاهی توی هانتا ویروس سیستم ایمنی خودش عامل اصلی تخریب بافته، فرایندی که تحت عنوان طوفان سیتوکین شناخته میشه. زمانی که ویروس به سلول‌های اندوتلیال حمله میکنه، سیستم ایمنی واکنش بیش از حد نشون میده و با آزاد کردن حجم خیلی زیادی از سیتوکین‌های التهابی موجب التهاب بیشتر و آسیب بافتی به بدن میشه. توی ریه سلول‌های ایمنی شامل ماکروفاژ‌ها و نوتروفیل‌ها به سمت ریه هجوم میارن که این امر خودش هم باعث آسیب به رگ‌ها و نشت مایع به داخل ریه میشه. در واقع این واکنش دفاعی خود سیستم ایمنیه که با پر کردن ریه از مایع باعث تنگی نفس شدید میشه، نه اینکه مستقیماً خود ویروس این کار رو انجام بده. توی کلیه هم تقریبا میتونیم بگیم یه همچین فرایند مشابهی اتفاق میفته. التهاب شدید توی فیلترهای کلیوی یا همون گلومرولها و کاهش خون رسانی به این اندام در نهایت منجر به نارسایی کلیوی حاد میشه. ساخت واکسن برای هانتا ویروس با چالش‌های خیلی زیادی روبروه. اولیش هم اینه که تنوع ژنتیکی این ویروس بالاست و بیش از 20 نوع هانتا ویروس وجود داره که هر کدوم گیرنده و رفتار متفاوتی دارن و واکسن مؤثر برای یکی لزوماً روی اون یکی کارساز نیست. دوم این که به دلیل نادر بودن بیماری و تعداد کم مبتلایان در سال، شرکت‌های دارویی انگیزه اقتصادی خیلی زیادی برای سرمایه‌گذاری ندارم. چالش سومم به پیچیدگی رفتار این ویروس برمیگرده. ویروس توی سلول‌های اندوتلیال پنهان میشه و پاسخ ایمنی باید خیلی دقیق باشه، چرا که همواره ریسک واکنش بیش از حد سیستم ایمنی و آسیب بافتی همونطوری که گفتیم وجود داره. البته تو این زمینه یه پیشرفتایی هم شده و شناسایی آنتیبادی های خونسا کننده چندگانه و انجام مطالعات روی واکسن های mRNA و DNA در جریانه. واقعیت اینه که توی چین یه واکسن غیرفعال برای نوع HFRS وجود داره و استفاده هم میشه، یعنی همون نوع کلیوی که گفتیم، اما این واکسن هنوز توی اروپا و آمریکا تایید نشده. تو سطح جهانی سالانه بین 10,000 تا بیش از 100,000 مورد از این بیماری گزارش میشه که بیشترین بار اون مربوط به مناطق آسیا و اروپا. توی سال 2025 توی 8 کشور قاره آمریکا 229 مورد ابتلا و 59 فوتی ثبت شد که نرخ مرگ و میر 25.7% رو نشون میده. توی اروپا هم توی سال 2023 کمترین میزان ابتلا از سال 2019 با 1885 مورد گزارش شده. شیوع‌های اخیر نگران کننده است. در ماه می 2026 حداقل 7 نفر توی کشتی تفریحی MV هوندیوس آلوده شدند که از این تعداد 3 نفر فوت کردند و 1 نفر توی ICU بستری شد. توی آرژانتین هم طی سال 2025 101 مورد با نرخ مرگ و میر حدود 33% ثبت شده که 2 برابر سال قبل بوده. و توی شیلی هم تا آوریل 2026 39 مورد با نرخ مرگ و میر مشابه 33% گزارش شده. نکته بسیار مهم اینه که دانشمندان هشدار میدن تغییرات اقلیمی با افزایش جمعیت موش‌ها منجر به افزایش موارد ابتلا به این بیماری شده.